بامداد امروز پیکر 7 کارگر محبوس در معدن زغال سنگ طبس پس از 3 روز جستجو خارج شد. با خارج شدن پیکر این کارگران، شمار جان باختگان این حادثه به 49 نفر رسید. در این حادثه 16 نفر هم مصدوم شده بودند که حال عمومی مصدومان خوب است. حوالی ساعت 21 روز شنبه نشت گاز متان در بلوک بی و بلوک سی معدن زغال سنگ معدنجوی طبس موجب انفجار شد و از همان ساعت نخستین گروه های متخصص عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.
معاون اول رئیس جمهور در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد باید تعارف‌ها در استخدام افراد کنار گذاشته و این روند بر اساس شایسته‌گزینی اجرایی شود. آقای عارف همچنین از لزوم کاهش تخصیص‌ها با توجه به کسری بودجه گفت و این که نمی‌توان تخصیص بودجه بالای 95% داشته باشیم.
یه طرح‌های خوبی در یه مقطعی روی شایسته سالاری بخیر انجام شد و بنا بود بر اساس ضوابط و شایسته گزینی همکاران استفاده بشن. من نمیخوام بگم الان چه وضعیتی داریم، میخوام بگم از این به بعد خواهش میکنم جز بر اساس ضوابط یک نفر رو نپذیریم. وقتی یه شایسته باشه، یک برجسته باشه، شما یکی دیگر رو به کار بگیرید، خیلی ظلم آشکار و بیان است نسبت به کسی که حقوق بیشتری داشته و شما نه تنها در مورد خودش، در مورد نسل‌های آیندهش هم مسئوله.
رئیس جدید سازمان اداری و استخدامی هم در این مراسم از برنامه ریزی برای تربیت مدیران حرفه‌ای خبر داد. علاءالدین رفیع‌زاده:
بند مدیران علمی و در این حال با تجربه و در این حال متدین نیاز داریم. هر کدوم این سه تا فاکتور کنار هم نباشه، به نظر من یه جای کار ما نمیتوانیم افرادی رو به عنوان مدیر حرفه‌ای و در واقع عملیاتی انتخاب بکنیم که صرفاً یکی از اینها رو داشته باشه. به اعتقاد حقیر، یک فرد علمی تا زمانی که نیاید در مسیر اجرا و آدم فنی و مدیر حرفه‌ای نشود، به نظر من مسیر اجرایی فرایندها رو به هم خواهد ریخت.
میثم لطیفی رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی هم با اشاره به وجود 10,000 سرباز تخصصی در دستگاه‌های اجرایی بر استفاده از این توان برای کمک به دستگاه‌ها تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت اتصال به شبکه بین المللی راه‌ها از جمهوری آذربایجان و روسیه یک ضرورت است، اما باید به جذب بار با خط ریلی رشت آسارا اطمینان داشته باشیم. به گفته آقای خادمی، اگر عبور بار از ورود تا خروج از کشور زمان منطقی نداشته باشد، صاحبان بار تمایلی به عبور کالاهای خود از ایران نخواهند داشت.
ایران از طریق پایانه‌های ریلی مرزی در سرخس، اینچه برون و بنادر امیرآباد و کاسپیان به کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر و از طریق آنها به اروپا و آسیای میانه متصل است. اتصالی که بخشی از آن ریلی و بخشی دیگر با حمل و نقل ترکیبی از طریق دریا اتفاق می‌افتد. احمد صالحی، کارشناس حمل و نقل:
5 تا 7 میلیون تن کاسپیان رشت رو داریم. حدود 5 میلیون تن امیرآباد رو داریم ریلی رو عرض می‌کنم. حدود 10 میلیون تن سرخس، 5 میلیون تن هم اینچه برون. یعنی مجموعاً الان ما میتونیم حتی بگیم بالفعل حدود 20-25 میلیون تن ظرفیت راهن داریم.
یکی دیگر از خطوط ریلی که قرار است ایران را به جمهوری آذربایجان و از آنجا به روسیه و اروپا متصل کند، محور 162 کیلومتری رشت آستارا است که 20 سالی است قرار شده ساخته شود. مرتضی بسپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی:
وقتی میگیم ترانزیت به اندازه نفت میتونه برای کشور ما درآمد داشته باشه، این مستلزم ایجاد زیرساخت‌هاست. یکی از اصلی‌ترین موضوع در ایجاد زیرساخت‌ها تکمیل زنجیره‌های کریدوری.
نمایندگان روسیه همین چند روز پیش برای چندمین بار با مقامات ایران برای ساخت این خط ریلی پای میز مذاکره نشستند. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
پروژه‌های بسیار مهم و دولت روسیه میگه که مصمم هستش که اجرا کنه، ایران هم استقبال میکنه، باید کار رو شروع بکنه که ما بتونیم بقیه ذینفعان هم تشویق بکنیم که بیان برای سرمایه‌گذاری در این زمینه.
تکمیل این خط ریلی در میان کارشناسان و مسئولان موافقان و مخالفانی دارد. عده‌ای میگویند این خط به شرط جذب بار میتواند ضرورت ساخت داشته باشد. خادمی مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور:
ولی اینکه ما این شرایط ایجاد کنیم، یک سری در واقع اقدامات ما در ایران باید انجام بدیم به نظر من که این شرایط ایجاد بشه. یکی از اقدامات اینه که تسهیل تردد بار از داخل کشور است.
همکار آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. پرسپولیس با شکست استقلال شهرآورد 104 رو جشن گرفت و به رده دوم جدول رسید. هفته ششم لیگ برتر فوتبال امشب آغاز شد و در حساس ترین بازی هفته تیم‌های استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه امام خمینی عراق به مسافه هم رفتند که در پایان پرسپولیس با تک گل حسین کنعانی زادگان از روی نقطه پنالتی 1-0 حریف دیرینش رو شکست داد و با 11 امتیاز به رده دوم جدول رده‌بندی صعود کرد. در دیگر مسابقات هفته ششم فردا شمس‌آذر با نساجی، جمعه گلگهر با هوادار، چادرملو با مس رفسنجان، سپاهان با تراکتور، ملوان با استقلال خوزستان، آلومینیوم با خیبر و شنبه فولاد با ذوب‌آهن برابر هم قرار می‌گیرند. در جدول سپاهان با 13 امتیاز در صدر قرار داره. تیم ملی فوتبال جوانان کشورمون گام نخست رو محکم برداشت و برای مدعیان خط و نشان کشید. در آغاز مسابقات فوتبال زیر 20 سال قهرمانی آسیا در لاوس تیم ایران جشنواره گل راه انداخت و 8-0 تیم میزبان رو گلباران کرد. جوانان ایران با این پیروزی در صدر گروه جی قرار گرفتند و جمعه در دومین بازیشون به مسافه هند خواهند رفت. شگفتی اول جام جهانی فوتسال رقم خورد و اسپانیا با شکست مقابل ونزوئلا از دور رقابت‌ها کنار رفت. در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی فوتسال در ازبکستان، اسپانیا 2-1 بازی رو به ونزوئلا واگذار کرد. با این نتیجه ونزوئلا حریف اوکراین در 1/4 نهایی شد. هم‌اکنون پاراگوئه به مسافه افغانستان رفته. برنده این بازی هم در 1/4 نهایی با برنده دیدار فرانسه با تایلند مقابله خواهد کرد. در همین چارچوب فردا ایران با مغرب، پرتغال با قزاقستان و جمعه تایلند با فرانسه و آرژانتین با کرواسی برابر هم به میدان میرند. برنده یه بازی ایران با مغرب حریف برزیل در 1/4 نهایی خواهد شد. نهمین دوره مسابقات وشوی قهرمانی جوانان جهان با درخشش نمایندگان ایران رقم خورد. در این پیکارها در برونه‌ای رامتین سیاه‌مشتی در فرم نانچان به مدال طلا رسید و تاریخ سازی کرد. در همین ماده سناپناهی با کسب مدال نقره تاریخ ساز شد. در دیگر اوزان امیر حسین محمدی، سروش حاجی مشهدی و سید علی میری با برتری مقابل حریفان راهی مرحله بعد شدند. مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های بانوان آسیا در تایلند به پایان رسید. در مرحله 1/4 نهایی فردا سایپای تهران مقابل نماینده قزاقستان قرار می‌گیرد. تیم‌های برنده دیدارهای مرحله 1/4 نهایی برای مقام‌های اول تا چهارم و تیم‌های بازنده برای رتبه پنجم تا هشتم تلاش خواهند کرد. سپاس از توجهتون.
تا اواسط هفته آینده روزهای پربارشی رو در بخش‌های شمالی کشور به ویژه در سواحل دریای خزر خواهیم داشت. در 24 ساعت آینده در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و بخش‌های شرقی استان اردبیل پیش‌بینی می‌کنیم که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو داشته باشیم. برای فردا علاوه بر بخشی که خدمتتون عرض کردم، در مناطقی از استان آذربایجان شرقی و بخش‌های شمالی خراسان رضوی هم پیش‌بینی می‌کنیم که بارش اتفاق بیفته. همراه با فعالیت این سامانه بارش، کاهش محسوس دما هم اتفاق می‌افته و برای روز شنبه بارش‌ها تقویت میشه، به ویژه در بخش‌های شمالی و سواحل دریای خزر، در مناطق غرب، شمال غرب و شمال شرق و دامنه و ارتفاعات البرز هم بارش رو خواهیم داشت.
فردا پنجشنبه پنجم مهر ماه 1403 هجری شمسی، 22 ربیع الاول 1446 هجری قمری و 26 سپتامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:32 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:55 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام و شبتون بخیر. اینجا رادیو ایرانه و این برنامه هم رویای اندلس. افتخار دارم به همراه همکارانم از رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز، مهمان خانه های شما باشم. مسئله جمعیت و توجه به بنیان خانواده یکی از اساسی ترین مباحثی است که در هر جامعه ای مطرح است و هر کشور و تمدنی برای بقای خود باید به این مسئله توجه داشته باشد. اما در کشورمان آمارها حاکی از خالی شدن پیمانه جمعیت جوان کشور است و این در حالی است که رهبر معظم انقلاب جوانان را کلید حل مشکلات کشور می دانند. آینده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه به ظرفیت جوانان آن جامعه بستگی دارد. در واقع به همان اندازه که جوانان یک جامعه ظرفیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را فرا گرفته باشند، مطابق همان پیمانه می توانیم در آینده توقع جامعه‌ای مرفه، متکی به خود، تولیدگر و توانا داشته باشیم. این هدف گذاری اما با آمارهای جمعیتی این روزهای کشور ما نمی خواند. در برنامه این هفته رویای اندلس به بررسی چرایی اهمیت توجه به جوانی جمعیت می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
خدای متعال از مسلمان‌ها خواسته که زیاد بشن، افزایش پیدا کنه. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی‌ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقی‌تره. طبیعی است.
یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور. تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی، نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنان که به این مسئله بی‌توجهی بشه، که متاسفانه در برهه طولانی بی‌توجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
مطابق آمارهای رسمی سال 1395 رشد جمعیت 2.1% بوده که در سال 1400 این رقم 50% کاهش داشت. در سال 1399 نرخ فرزندآوری به 1.5% رسید، در حالی که سال 1395 این عدد 2.1% بوده و پیش بینی می شود سال 1405 به 1.2% برسد. البته بر اساس محاسبات بین المللی تا 30 سال آینده این وضع به وخامت بیشتری میرسد، تا جایی که 30% جمعیت کل کشور سالمند میشود. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با خانم دکتر زهرا میرزایی، کارشناس حوزه جمعیت، که الان روی خط تلفنی برنامه هستند. خانم دکتر میرزایی، عرض سلام خدمت شما، وقتتون بخیر. به برنامه رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، امیدوارم پاییز خوبی پیش رو داشته باشید.
متشکرم. خانم دکتر میرزایی، آمارها حاکی از خالی شدن پیمانه جمعیت جوان کشوره و این با توجه به نقش بیبدیل جوانها در رشد و ترقی جامعه در ابعاد مختلف، در صورت خالی شدن کشور از جمعیت جوان و افزایش سالمندان، باید منتظر چه پیامدهای منفی در کشورمون باشیم؟
برای همه یک امر بدیهیه که وقتی کشوری نیروی کارش در حدود 20 تا نهایتا 60 دیگه، حالا کارهای علمی پژوهشی و کارهای نرم تا 70 سالگی میتونه تأمین کننده این گروه‌های کاری باشه و هر چقدر سن بالا میره، وقتی مسئله نگاه بکنی فاجعه خودشو نشون میده. ما بخش جوان جمعیتمون که قرار هست کار بکنه و وقتی از این درآمد اختصاص پیدا بکنه به حمایت از سالمندان ما تو جامعه، حالا هر چقدر میزان سالمندان افزایش پیدا میکنه، تقاضا برای خدمات اجتماعی، خدمات سلامت و خدمات حمایت کردی توی جامعه افزایش پیدا میکنه، هر چقدر نیروی کار کاهش پیدا بکنه، توان کشور برای تأمین اون خدمات هم کاهش پیدا میکنه. ما عموما تو این شرایط هستیم و بودیم که جمعیت جوانمون بیشتر بوده و راحتتر اون خدمات اجتماعی، اون تأمین اجتماعی جامعه، خدمات رفاهی که دنیا به عنوان ویلفر سیستم بهش میگن، تأمین میشده. پس به وسیله نیروی انسانی خودمون باید این خلع نیروی جوان رو تأمین بکنیم و زودتر در موردش فکری بکنیم.
درسته. اما بفرمایید که چه عواملی موجب کاهش شدید جمعیت و ایجاد نگرانی ها نسبت به آینده شده؟ و دیگر اینکه مهمترین شاخصه های سبک زندگی غربی که تأثیر مستقیمی بر نگرش خانواده ها به سمت تک فرزندی دارن چه شاخصه هایی است؟
مسئله اقتصادی یکی از مهمترین مسائلی هست که باعث میشه زوجین از فرزند آوری یا فرزندان بیشتر تمایلشون برگرده. اون بحث اقتصادی که میگیم لزوماً به این معنی نیست که فرد باید حالا حداقل امکانات یا حتی نیازهای درجه دو تامین باشه، نه، بحث امنیت اقتصادیه. در هر صورت هر شرایطی که بر جامعه حاکم هست، الان جمعیتی که در حال فرزندآوری هستن یا افرادی که توی بازه فرزندآوری هستن احساس میکنن که امنیت اقتصادی ندارن. خب این خیلی مهمه. من دارم بر اساس داده های زندگی میکنم که متاسفانه اون داده ها رو از منابع معتبری دریافت نمیکنم. این یه نکته. نکته بعدی این که یک مقدار اون بحث فردیت محوری، یعنی میگه من اگر که میخوام کار بکنم امکانات رو برای یه دونه بچه میذارم و امکانات بسیار زیادی میذارم و همین باعث شد که ما الان داریم فرزند سالاری وجود داره دیگه، پدر سالاری حتی مادرم وجود نداره و این اتفاق اتفاق غلطیه. و چگونه این اتفاق نباید بیفته؟ با آگاهی بخشی. بخش زیادی شما مطالبه میکنم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی که باید در این زمینه آگاهی بخشی بکنن که زوجین بدونن همه امکانات نباید برای فرزند فراهم باشه و مزایای فرزندآوری. بخش زیادی از جمعیت ما متاسفانه در دوره باروری و دوره‌ای که خانم مایل به فرزندآوری هست و مسئله طلاق مواجه میشه، طبیعتاً از اون فضای فرزندآوری حتی اگر ازدواج مجدد هم داشته باشن دور میشن. و خب این مسائل تا وقتی حل نشود باید بدونیم که مسئله جمعیت مسئله هستش که مسئله دوم و سوم ما هست و باید اول به مقدمات کار بپردازیم.
درود بر شما، خیلی از شما متشکرم بابت حضورتون در برنامه امشب و با شما خداحافظی میکنم.
خدمت شما هم خسته نباشید میگم و خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که قدم موثر در این زمینه برداریم.
نرخ رشد جمعیت کشور از سال 65 تا 85 از 3.9 به 1.6% کاهش پیدا کرد و از سال 95 به 1.2% و سال 1400 به 0.6% رسید. یعنی در مدت 5 سال نرخ رشد جمعیت کشور 50% کاهش پیدا کرد.
چند تا فرزند دارید؟
یه دونه.
یکی.
دو تا؟ تشخیص دادم این تعداد کافی است با توجه به شرایط خودم. اگر شرایط مناسب تر بود حتما فرزندانی بیشتری می داشتم.
توقع هم رفته بالا عرض کنم خدمتتون. بعد هزینه ها رفته بالا.
کم شدن موالید یعنی از یه جایی به بعد جمعیت به سن پیری و سالمندی میره.
کشور رو به پیری بره 1001 دلیل میاد برای اینکه کشورمون از پیشرفت باز بمونه. از اولین به قانون قضیه‌ای که برای پیشرفت مملکت نیرو انسانیه که از دست میره دیگه.
اما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اومد تا به داد این موضوع برسه.
بحث ناباروری ها، بحث سقط جنین ها، بحث استانداردسازی غربالگری، اینها همه موانعی هست که بر سر راه فرزندآوری وجود داره و انتظار میره که در دولت جدید و در وزارت بهداشت به درستی جزء اولویت ها قرار بگیره.
قانون جوانی جمعیت که وظایف مختلفی رو روی دوش بیش از 40 دستگاه و وزارتخونه گذاشته، فهم 60% وزارت بهداشت شاید از همه مشهودتر باشه.
یه روز جمعیت بی ضابطه داره اضافه میشه، جلوشو بگیرید خوبه. یه روز هم جمعیت متوقف میشه یا داره به طرف عقب میره، کشور به سمت پیری میره. اینجا باید بلافاصله مقررات رو طبق نیاز کشور تغییر بدید.
موانعی که اگر برداشته بشه به سهم خودش نقش مهمی در خاموش شدن چراغ قرمز کاهش جمعیت داره.
هر کسی که مسئولشه بتونه فضای آموزشی و بهداشتی رو و فضای کاری رو و آرامش رو برای مردم به وجود بیاره، فکر نمی کنم کسی از داشتن فرزند بیشتر یا بزرگ کردنش ابایی داشته باشه.
کارشناسای جمعیتی میگن در صورت ادامه روند فعلی در سال 1430 حدود 30% جمعیت کشور ما سالمند خواهند بود، یعنی به ازای هر 3 نفر یک نفر سالمند.
توسعه و پیشرفت یکی از مهمترین خواسته های جوامع امروزی است که صورت های مختلفی از اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی را ترسیم می کند. از آنجا که جوانی فرصت بیبدیل زندگی و سرآغاز استحکام شخصیت و ظهور و بروز استعدادهای انسانی است، جوامعی که این منبع سرشار انسانی را در اختیار دارند، باید آینده ای امید بخش را پیش روی خود ترسیم کنند و بالعکس. به همین دلیل سرمایه گذاری بر نسل جوان در حقیقت ظرفیت سازی روی منابع بشری است، چرا که همانطور که گفته شد توسعه و ترقی در جامعه به دست انسان صورت می گیرد. در صورتی که منابع بشری با ظرفیتی نداشته باشیم، نمی توانیم منابع و امکانات طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه خود را مدیریت کنیم. متاسفانه امروزه در کشور با کمبود منابع بشری با ظرفیت و توانا که در واقع همان جوانان هستند روبرو هستیم. این کمبود باعث می شود تا بخش بزرگی از کارهای فنی، تخصصی و مدیریتی جامعه ما در هر زمینه توسط متخصصان خارجی اداره شود و بخش بزرگی از درآمد ما حق افراد خارجی شود. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر جواد درویش، کارشناس حوزه جمعیت و خانواده. آقای دکتر درویش سلام، به برنامه رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین دستاندرکنان برنامه اندلس، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر درویش، چرا همه باید نگران پیری جمعیت کشورمون باشیم و پیری جمعیت کشور چه تبعات منفی برای کشورمون به همراه خواهد داشت؟
نگاه کنید، هر جامعه‌ای که در واقع جوانی رو از دست بده، در واقع پتانسیل رو از دست داده، قدرت رو از دست داده، انرژی رو از دست داده، خلاقیت رو از دست داده. درسته که سالمندان یا سالمندی دنیایی از تجربه است، اما اون بخش انرژی و فعالیت و در واقع تلاش هایی که اتفاق میفته از بین خواهد رفت و در واقع انرژی جامعه قطعا کاهش پیدا میکنه. این یه طرف قضیه است. طرف دوم کارم که خیلی نگران کننده تر هست، متاسفانه وقتی پدیده سالمندی در یک جامعه اتفاق میفته، هزینه های جامعه به شدت افزایش پیدا میکنه. یعنی بیماری ها اتفاق میفته، هزینه های درمان بالا میره، هزینه های نگهداری ها هست و موضوعات اینچنینی که به هر حال برای هر جامعه ممکن اتفاق بیفته. در نتیجه پدیده سالمندی میتونه یه پدیده نگران کننده باشه اگه برنامه‌ریزی براش نشه. اما اگه ما با برنامه برای سالهای آیندهمون، برای سالمندان عزیزمون برنامه داشته باشیم، برای سالمندی جامعه برنامه داشته باشیم، هم میتونیم این بخش رو مدیریتش بکنیم و هم میتونیم از در واقع تجربیات و تخصص و اطلاعاتی که سالمندان میتونن در اختیار جامعه بذارن و کمک بکنن به جامعه استفاده بهینه ای انجام بدیم.
بله خیلی متشکرم. اما بفرمایید که تغییر سبک زندگی و گسترش و نفوذ سبک زندگی غربی چقدر در تمایل خانواده های ایرانی به عدم فرزندآوری و یا تک فرزندی تأثیر داره و سبک زندگی غربی چطور باعث کاهش رشد جمعیت در ایران شده؟
به طور کلی فرهنگ اصیل ایرانی منوط به خانواده پروری است، یعنی بر پایه در واقع خانواده است. بسیار مهمه که تو یک فرهنگ ایرانی اسلامی یا فرهنگ اصیل ایرانی خانواده تشکیل بشه و شکل‌گیری خانواده خودش فرزند آوری رو به همراه داشته باشه. در آینده خانواده هایی که در واقع تشکیل خانواده میدن، جوانایی که تشکیل خانواده میدن به دنبال فرزندآوری هستن. اصلا به طور کلی این بقای نسل یکی از دستور کارهای خانواده ها هست که باید فرزندآوری اتفاق بیفته و به هر حال طی این سالهای گذشته، هزاران سالی که در کشور ما فرهنگ بسیار قدیمی وجود داره اینجوری بوده. اما متاسفانه بر اساس یه سری حالا فرهنگ‌های غلط غربی که وارد جامعه ما شد، باعث میشه نگرش جوان‌ها رو، نگرش افراد جامعه رو دستخوش تغییرات بکنن و این تغییراتی که این خرده فرهنگ‌ها تأثیر میذارن روی رفتار جوان‌های ما، رفتار مردم ما تو جامعه ما با اون فرهنگ ما تناقض داره و در نتیجه جامعه دچار یه دوگانگی میشه. بخشی از جامعه یه سری نگرانی‌ها براشون ایجاد میشه. به نظر من با آموزش، با اطلاع رسانی اینا باید براشون شفاف سازی بشه، آموزش داده بشه تا بدونن که این مسئولیت نه تنها سخته بلکه بسیار شیرینم هست و این زیر بار این مسئولیت رفتنه خیلی میتونه به خودشون کمک بکنه و این تشکیل خانواده و در واقع فرزند پروری و فرزند آوری و اینا خیلی میتونه در واقع به افراد کمک بکنه.
درود بر شما، خیلی از شما متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
من خسته نباشید عرض میکنم خدمت همه شما و از حضور همه شنوندگان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
اشرافیه
با توجه به نقش بیبدیل و غیرقابل انکار جوانان به عنوان آینده سازان کشور، لازم است سیاست جوانگرایی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در جمهوری اسلامی ایران نیز جوانان به عنوان قشر اغلب تحصیل کرده، پرتلاش و دارای نیروی جوانی، مرکز توجهات و تحلیل‌ها هستند. به گونه‌ای که مقام معظم رهبری خطاب به جوانان دانشجو از تعبیر مؤذنان جامعه یاد می‌کنند که در صورت عدم هوشیاری آنها فریضه جامعه قضا می‌شود. لذا جوانگرایی در حکمرانی کشور و گردش نخبگان موضوع بسیار مهمی است که همواره در سخنان رهبر معظم انقلاب نیز مورد توجه قرار گرفته است. در راستای توجه ویژه به این حوزه، قانون جوانی جمعیت مهر 1400 به عنوان قانونی در راستای اجرای صحیح سیاست‌های جمعیتی به شکل فوریتی و لازم الاجرا تصویب شد. قانونی که شاید بتواند شاخصهای آماری جمعیتی را در چشم‌اندازی چند ساله دچار تحولات بنیادی کند. اما این قانون همچنان کامل اجرایی نشده است. در همین خصوص ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد رضا رشیدی، کارشناس حوزه جمعیت. آقای دکتر رشیدی، عرض سلام خدمت شما، به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رویای اندلس و عوامل محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر رشیدی، قانون جوانی جمعیت مهر 1400 به عنوان قانونی در راستای اجرای صحیح سیاست‌های جمعیتی به شکل فوریتی و لازم الاجرا تصویب شد. اجرای کامل این قانون چقدر در بهبود شاخص‌های آماری جمعیتی مؤثر خواهد بود؟
قانون جوانی جمعیت در واقع تأثیرات خودش رو در افزایش جمعیت یا در رفتارهای جمعیتی در حرکات جمعیت